صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد پنجشنبه است. در 19 اردیبهشت هستیم. به امید اینکه شب خوبی رو گذرانده باشید به همه شما سلام و صبح بخیر میگیم. امروز در شمال غربی غرب و شمال کشور هوا بارانی، در شرق و جنوب شرقی و استانهای کرمان، فارس و اصفهان ابری و در استانهای خراسان هوا نیم ابری است. در تهران هم انتظار اندکی باران میره. در صبح البته فقط در شمال غربی کشور باران میاد و کرانه های دریای خزر. حداکثر دمای هوا در تبریز، مهاباد، بابلسر، همدان، سنندج 19 درجه بالای صفر، در ارومیه، زنجان و اردبیل بین 15 تا 16 درجه بالای صفر، در تهران، اصفهان، گرگان و شیراز 24 درجه، در رشت، شاهرود و گرگان 22 درجه، در یزد، بیرجند و کرمان 25 درجه، در زاهدان و اهواز 29 تا 30 درجه بالای صفر، در آبادان و بوشهر 33 درجه و در بندر عباس 35 درجه بالای صفر. فردا هم در تهران و کرانه های دریای خزر، به ویژه در کرانه های دریای خزر باران خواهد بارید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، نوشین سید حسینی در بخش تهیه گزارش تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه البته با خبرها آغاز می‌کنیم در همراهی مراد ویسی که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. سایت کلمه گزارش داده 10 زندانی سیاسی زندان اوین در پی تحقق نیافتن وعده بازگشت به بند عمومی 350 دست به اعتصاب قضا زده‌اند. بر پایه این گزارش سعید مدنی، عبدالله مؤمنی، ابوالفضل عابدینی نصر، سیامک قادری، امیر خسرو دلیرسانی، محمد حسن یوسف پور سیفی، سعید عابدینی، کامران عیازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی اعتصاب قضای خود را از دوشنبه شب آغاز کرده اند. روز سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه رفتار زندانبانان زندان اوین با این زندانیان را محکوم کرد. به گفته گزارشگران بدون مرز، 10 زندانی مذکور در انزوای کامل به سر میبرند و خانواده های این 10 زندانی نیز روز دوشنبه نتوانستند با آنها ملاقات کنند. هادی خامنه ای، برادر کوچکتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، کسانی را که به گفته وی به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی حمله می کنند به تلاش برای از بین بردن جمهوری اسلامی متهم کرد. به گزارش سایت آفتاب صبح امید که از سوی حامیان نامزدی محمد خاتمی در انتخابات راه اندازی شده، هادی خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد ملی جوانان اصلاح طلب گفت اصلاح طلبان باید در انتخابات حضور یابند اما منتظر نتایج حداقلی باشند. طی روزهای گذشته محمد خامنه ای، برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی، بدون ذکر نام هاشمی رفسنجانی وی را مجری طرح آمریکا در انتخابات ایران خوانده بود. انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد برگزار می شود. سناتورهای آمریکایی تحریم‌های تازه‌ای علیه داد و ستد و تبدیل ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور وضع کردند. این لایحه جدید دسترسی و تبدیل ذخایر ارزی ایران توسط بانک مرکزی و شرکت ملی نفت را محدود می‌کند. سناتور مارک کرک از طراحان این لایحه با انتشار بیانیه اعلام کرده که تحریم‌های تازه با هدف جلوگیری از تبدیل ذخایر ارزی ایران در اروپا و چین برای انجام داد و ستدهای مزنون صورت می‌گیرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که روز سه‌شنبه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دمشق رفته بود میگوید تهران راه حل‌های تحمیلی از خارج برای بحران سوریه را نمیپذیرد. به گزارش رویترز آقای صالحی گفت به آینده سوریه خوشبین هستیم و ما و دولت سوریه راه حل‌های تحمیلی از خارج را نمیپذیریم. این سخنان وزیر امور خارجه ایران یک روز پس از آن اعلام شد که واشنگتن و مسکو در پی سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه از همکاری برای دستیابی به یک راه حل سیاسی در مورد بحران سوریه خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا همچنین گزارش داد که وزیر خارجه ایران با مقامات سوریه درباره حمله هوایی اخیر اسرائیل به دمشق گفتگو کرده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در اقامتگاه سفیر آمریکا در روم پایتخت ایتالیا با تسیپی لیونی وزیر دادگستری و مسئول مذاکرات صلح در دولت اسرائیل دیدار کرد. به گزارش رویترز آقای کری در این دیدار اعلام کرد که برای مذاکرات بیشتر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دو هفته دیگر راهی خاورمیانه خواهد شد. و خبر آخر این که 40,000 تن از مردم مالزی روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات پارلمانی کشور اعلام کردند دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی و دختر وی نیز در این تجمع اعتراض‌آمیز که در یک ورزشگاه برگزار شد حضور یافتند. انور ابراهیم در این تجمع نجیب رزاق نخست وزیر مالزی را متهم کرد که به مردم کشورش اعتماد ندارد و برای پیروزی در انتخابات به طور غیرقانونی رأی مهاجران بنگلادشی، فیلیپینی و اندونزیایی مقیم مالزی را خریده است.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. اینک بپردازیم به گزارش ها و تحلیل هایی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. با مراد ویسی درباره آخرین تحولات مربوط به انتخابات و کاندیداهای روزافزون آن گفتگو خواهیم کرد. در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به مشکل اشتغال در جهان می‌پردازیم، به ویژه اشتغال جوانان که با بحران بی‌سابقه ای در پیشه. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و همچنین در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، از تازه‌های جهان ورزش هم آگاهی می‌یابیم. البته پیام های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما که چنانچه در طول برنامه دریافت کنیم حتما به استحضارتون خواهیم رسوند. به همین دلیل از همینک میتونید برای ما مثل همیشه اسمس یا پیامک بفرستید. با دو شماره تلفن میتونید تماس بگیرید بدین منظور: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. همونطور که به اطلاع رسوندیم، با مراد ویسی امروز درباره آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آینده صحبت خواهیم کرد. امروز پنجشنبه سومین روز از مهلت 5 روزه نامزدها برای ثبت نامه. خب آقای ویسی، شما این خبرها رو برای ما دنبال کردید، در خبرها در طول روزم صحبتهای ازش شد. چه خبری تازه‌ای دارید از شمار نامزدها؟
144 نفر در 2 روز اول ثبت نام کردن، که روز دوم هم معروف ترین نامزدی که ثبت نام کرد حسن صبحانی نماینده سابق مجلسه، ولی کماکان اون 3 جریان اصلی هنوز نامزدهاشون ثبت نام نکردن، یعنی جریان دولت، جریان نزدیک به اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی و جریان اصولگرا.
اعترافهای مختلف سگانه و پنجگانه. خب بحث نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا حالا به کجا کشیده؟
این بحث بیش از هر بحث دیگری این روزها خبرساز شده. موافقین و مخالفین صحبت کردند. در 2 روز گذشته سرمقاله کیهان مرتبط با این بوده. کیهان سرمقاله که امروز نوشته بود باز هم به محمد خاتمی حمله کرده. روز قبل هم گفته بود محمد خاتمی رأی میترسه رد صلاحیت بشه، ثبت نام نمیکنه. هاشمی رفسنجانی هم چون رأی نداره ثبت نام نمیکنه. ولی بحث بوده خیلی شدید که هاشمی رفسنجانی قرار دیداری با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی داشته باشه و بعد از اون معلوم میشه که ثبت نام خواهد کرد یا نه. ولی بقیه نامزدها بیکار ننشستن، از جمله باقر قالیباف یک ویدیویی ازش منتشر شده، حمله کرده به هاشمی رفسنجانی و از نقل قول شده از خانم اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته وارد انتخابات نمیشه. سایت الف نقل کرده از مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی که وارد میشه. کماکان یه عده میگن آقای هاشمی وارد میشه، یه عده میگن وارد نمیشه، ولی باید دو روز سه روز دیگه از جمله امروز منتظر بود که ببینیم ثبت نام میکنن یا نه.
از دولتی ها چه خبر؟ کاندیدی تا حالا خودشون
نامزد باید. اونا هم که نامزد اصلیشون گفته میشه اسفندیار رایمشه، هنوز ثبت نام نکرده، ولی دولت رئیس جمهور دیروز نشان درجه که خدمت رو به عبدالرضا شیخ الاسلامی داد، وزیر سابق کار، که این شایعه رو در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته که ممکنه عبدالرضا شیخ الاسلامی که نامزدهای مورد نظر دولت بشه.
بعد در بین اشاره کردید در ابتدای صحبتاتون بین اصولگرایان ائتلاف سگانه مشخص شده که فردی نامزد نهایی این ائتلاف هست؟
هنوز نه، ولی خبرهایی که درس کرده این هست که وضعیت قالیباف در نظرسنجی‌ها بهتر از ولایتیه، ولی ولایتی کماکان شانس اول اون گروه اسم برده میشه.
در میان ائتلاف پنجگانه هم گویا تردید وجود
داره، اختلاف بروز کرده. امروز روز چهارشنبه خیلی اختلاف علنی شد اونجا. یکی از طرفداران آل اسحاق گفت که ایشون ثبت نام میکنه، بعد طرفدار متکی اومد گفت که نه، نظرسنجی ها نشون میده که متکی جلوه. ظاهرا آخرین خبر این هست که بین متکی و با هنر یک نفر معرفی خواهد شد، ولی این احاله شده به اینی که با همنظری جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت تهران این نامزد رو روز جمعه احتمالاً معرفی میکنه.
به جز این جناهایی که بهشون اشاره کردید، ائتلاف سگانه، ائتلاف پنجگانه، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و دولتی، یا کسی دیگه هم نامزد؟
خب خیلی هست، ولی بحث حسن روحانی داغ‌تره که علی یونسی وزیر سابق اطلاعات گفته شانسش در بین اصلاح طلب‌ها بعد از خاتمی هاشمی از بقیه بیشتره، ولی علی شکوری را در جبهه مشارکت اومده گفته اصلا آقای روحانی اصلاح طلب نیست از نظر ما.
بسیار ممنونم از مراد ویسی برای توضیحاتی که در مورد مسائل مربوط به انتخابات در اختیار ما گذاشت. در اینجا ببینیم شما همراهان رادیو فردا درباره انتخابات چه گفتید.
ای مردم عزیز ایران، بدانید و آگاه باشید که همه شما قبل از انتخابات فرمایش ملت شریف و حماسه ساز هستید و بعد از انتخابات عوامل ضد انقلاب وابسته به بیگانه و استهبار و مشتی خارخش معرفی می شوید.
این خیمه شهبازی که این حضرات از ما بهترون محترم رو انداختن مثل حنای مونده بقالی سر کوچه است که برای خریدار رنگی نداره.
بنده از شنوندگان گرامی شما خواهش میکنم به بنده بفرمان اصلاح طلب ها چه چیزی رو بخوان اصلاح کنن؟ ولایت فقیه، اسلام یا کله بنده که مون نداره؟ و اصولگراها چه اصولی هست؟ چه اصولی هست که اونا قبول ندارن؟ آیا این همون حزب کرامت، حزب سلامت نیست که عزیز نسیم میگفت؟
در مورد انتخابات میخواستم بگم با وجود کم‌وکاسی هایی که قبل از دوره این احمدی نژاد وجود داشته، ولی اصلا شرایط قابل مقایسه نیست. یعنی میزان درآمدهایی که داشته این بابا با دوره های قبل قابل مقایسه نیست و فقر و فلاکت و بدبختی این مردم هم تو این دوره با دوره‌های قبلی قابل مقایسه نیست به هیچ عنوان. من به نظرم میرسه تنها راه حل اینه که آقای هاشمی بیاد بشه رئیس جمهور و آقای خاتمی رو هم بکنه معاون اولش. تنها راه نجات این کشور هر چند که یه چند سال آینده، یعنی یکمی بازم طول می‌کشه اتفاق بیفته، ولی تنها راه همینیه که است. غیر از آقای هاشمی و آقای خاتمی به هیچ عنوان این مملکت نمیتونه پیش بره و نابود میشه.
من میخواستم راجع به انتخابات نظرمو بگم. ما رژیم پادشاهی رو تجربه کردیم، رژیم جمهوری اسلامی رو تجربه کردیم. ما حالا دنبال کی هستیم؟ دنبال آقای رفسنجانی، دنبال آقای خاتمی؟ ما تنها راه چاره ما شاهزاده رضا پهلویه که ما رو از این وضعیت نجات بده.
میخواستم بگم ما همیشه پشت کشورمون و رئیس جمهورمون هستیم و پای صندوق های رای این حرفمون رو ثابت میکنیم. زنده باد ایران، زنده باد ولایت فقیه.
ببخشید من یه حرفی با آقای احمدی نژاد دارم، لطف میکنیم بهش بگید ما 34 ساله نفهمیدیم دوست کیه، میشه معرفیشون کنه؟ الان ازش خواهش میکنیم تو رو خدا بگو معرفیشون کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بحران مالی و اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان رو فرا گرفته. دیروز سازمان بین‌المللی کار از افزایش شمار بیکاران در به خصوص در میان جوانان در دنیا خبر داد. امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس درباره همین موضوع گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، روز خوبی رو آرزو می‌کنم برای شما و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی کار درباره گرایش‌های بازار کار برای جوانان که دیروز منتشر شد چندان امیدوار کننده نیست.
بله دقیقاً، گزارش 2013 سازمان بین‌المللی کار در مجموع برای جوانان جهان، کسانی که بین 15 تا 24 سال سن دارند، وضعیت نومید کننده ای رو توصیف میکنه و حتی میگه که امروز جوان بودن در بازار اشتغال کار آسانی نیست. در کل دنیا نرخ بیکاری جوانها در گروه سنی که عرض کردم میرسه به 12.6%، تقریبا معادل 74 میلیون نفر. حتی این نرخ بیکاری بر اساس پیشبینی سازمان جهانی کار بالاتر هم خواهد رفت. عامل اصلی وخامت بازار کار به خصوص برای جوانها کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی است. در بعضی از مناطق به طوری که میانگین نرخ رشد در سطح کلی دنیا آنچنان نیست که جوابگوی افزایش تقاضای کار باشه. البته این ارقام کلی است، طبعا همه مناطق دنیا از لحاظ بازار کار جوانها در وضعیت یکسانی نیستند.
آقای خاوند، رقمی که دادید 12.6% یک رقم متوسط هست. میخواستم بپرسم که چه مناطقی در جهان از نقطه نظر اشتغال نسل جوان در موقعیت بهتر و در موقعیت بدتری قرار دارن؟
بهترین وضعیت برای اشتغال جوانها در آسیای خاوری و جنوبی دیده میشه. در این دو منطقه نرخ بیکاری جوانهای 15 تا 24 سال زیر 10% است. بدترین وضعیت رو در این زمینه خاورمیانه داره، با نرخ بیکاری جوانها در سطح بالای 28%. متاسفانه چشمانداز اشتغال جوانها در خاورمیانه چندان امیدوار کننده نیست، چون که علاوه بر عوامل فلج کننده قبلی از جمله اقتصادهای نفتی و دولتی، تنش‌های سیاسی هم وضع رو برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه بدتر کرده.
در گزارش سازمان جهانی کار آقای خاوند اشاره‌ای هم به نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان ایران شده؟
این گزارش نرخ بیکاری جوانها رو در ایران 23% ذکر کرده، البته با تکیه بر آمار سال 2008 میلادی، حدود 5 سال پیش. طبعاً طی این 5 سال با توجه به فروریزی آهنگ رشد اقتصادی در ایران به خصوص مشکلات 2 سال گذشته، نرخ بیکاری جوانها در بهترین حالت حدود 30% است، تقریبا مشابه آن چیزی که در بخش بزرگی از خاورمیانه دیده میشه. به علاوه یکی از ویژگی های بازار کار ایران برای جوانها این هست که شمار زیادی از اونها، حدود 4 میلیون نفر، به آموزش عالی رو آوردند و اینها در آینده بسیار نزدیک سرریز خواهند شد به بازار کار بدون اینکه زمینه‌ای فراهم باشه برای استقبال از اونها.
آقای خاوند، میدونم که پیش بینی درباره این ارقام در آینده کار خیلی منطقی نیست، ولی از شما به عنوان کارشناس میخواستم بپرسم که این بحران اشتغال فکر میکنید که ادامه پیدا کنه سالها؟
ببینید، در مقیاس بین المللی وضع در بعضی از مناطق به خصوص آمریکا از لحاظ اشتغال رو به بهبوده. در مورد ایران همه چیز بستگی به این داره که وضعیت ایران در عرصه اقتصادی و سیاسی در داخل و تنش‌هاش در خارج در چه سمت و سوی جریان پیدا بکنه. طبعا جوانهام از بهبود اوضاع بهره‌مند میشن، همونطور که از شدت گرفتن تنش‌ها زیان میبینند.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب یکی چند پیامک به دستمون رسیده. یک شنوندهی به نام مهدی نوشته وقتی نتیجه انتخابات معلوم است رأی دادن چه معنی دارد؟ شنوندهی نوشته برای ما در جواب یک شنوندهی دیگه که پرسیده بود مگر با نیامدن در انتخابات چه می شود؟ بعد این شنوندهی عزیز که اسمش فرزاد هست پیشنهاد کرده که بگویید چند کار انجام می شود. اولینش احترام به شأن و شخصیت خودمان و کشته شدگان سال 88. رأی نمی دهیم چون نمی خواهیم فقط صندوق پرکن داخلی و سیاهی لشکر برای ویترین خارجی نظام باشیم. رأی نمی دیم تا رأیمان را ندزدند و هر کی را خواستند بر ما تحمیل نکنند و شرکت نمی کنیم تا تعداد واقعی شرکت کنندگان نشانه میزان مشروعیت این نظام در بین مردم باشد. از فرزاد میاد این پیامک. شنونده این نوشته سلام، نه هاشمی نه خاتمی، فقط ولایتی، فیروز غریبزاده از بندر عباس شهرستان بشاگر یا بشاگر. شنونده دیگری نوشته سلام دوباره، صبح بخیر، من دیروز هم پیام دادم ولی جواب خوبی نگرفتم. واقعا نتیجه تحریم انتخابات چی میتونه باشه؟ از خیلی ها پرسیدیم ولی همه میگن فقط تحریم، نمیگن بعدش چی خوب. ممنون از صداقتتون. به اطلاعشون برسونم که جواب ایشون رو شنونده دیگری که فرزاد بود با پیامکش داده بود که ما خوشبختانه این پیامک رو براتون خوندیم. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده صحبتون بخیر.
آقای حسینی صاحب شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با روزنامه بهار شروع میکنید که تیتر بزرگی زده درباره متهمان جنایت کهریزک.
بله آقای حسینی، روزنامه بهار در تیتر یک گزارش داده که علی اکبر حیدریفر متهم ردیف دوم جنایات کهریزک روز گذشته فاش کرده که بازداشتگاه کهریزک همچنان فعال هست و متهم میپذیره. عکسی که روزنامه بهار هم ادیب برومند هست از اعضای جبهه ملی که به روزنامه بهار گفته مکتب ایرانی و طراحانش اصالت ندارن. منظور ایشون به آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی و مکتب ایرانی مطرح شده از سوی اون هاست. یک عکس دیگر هم در صفحه یک روزنامه بهار چاپ شده از عباس کیارستمی و این روزنامه خبر داده که عباس کیارستمی در میان 40 کارگردان برتر دنیا به انتخاب گاردین رتبه ششم رو کسب کرده.
یادآوری میکنم که رتبه های اول تا پنجم به ترتیب دیوید لینچ، مارتین سکورسیزه، برادران کوئن، استیون سادربرگ و ترنس مالیک اختصاص پیدا کرده. خب آقای رفیزاده، روزنامه اعتماد هم تیتر بزرگی زده درباره حذف بودجه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور.
بله، روزنامه اعتماد حذف بودجه شورای عالی ایرانیان از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و اختصاص اون به کمیته امداد رو برخورد بودجه‌ای مجلس در دقیقه 90 توصیف کرده و از قول آقای احمدی نژاد هم در صفحه یک نوشته هر کس شب با زنش قهر میکنه صبح مخالف هدفمندی میشه. عکس یک خودش رو هم روزنامه اعتماد به محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، اختصاص داده و از قول او نوشته که احتمال آمدن آقای هاشمی در انتخابات بیشتر شده.
و در جهان صنعت عکس وسط بزرگ روزنامه به سر الکس فرگوسن اختصاص پیدا کرده که اعلام بازنشستگی کرده بعد از 26 سال خدمت.
بله، روزنامه جهان صنعت بازنشستگی آقای فرگوسن رو شوک دنیای فوتبال توصیف کرده و در تیتر یک خودش هم خبر داده که افزایش قیمت سوخت متوقف شده و از سوی مجلس قرار است سپرده بشه به دولت 11 دولت بعدی تا این دولت درباره بنزین و قیمت سوخت تصمیم بگیره.
روزنامه آفتاب درباره احتمال کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی تیتر زده.
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده و این پرسش رو مطرح کرده که آیا هاشمی رفسنجانی در دقیقه 90 ثبت نام خواهد کرد یا نه. عکس علی اکبر ولایتی رو منتشر کرده و از قول جبهه پایداری که طرفداران آقای مصباح یزدی هستن نوشته که آیا ولایتی مهره پنهان هاشمی هست. یک خبر دیگر هم منتشر کرده در این باره که حکم تنفیذ آقای علی زالی به عنوان رئیس جدید نظام نظام پزشکی از سوی آقای احمدی نژاد امضا نشده و سومین بار هست که آقای احمدی نژاد از امضای این حکم خودداری کرده.
دو عکس از رحیم مشایی و صادق زیبا کلام در صفحه نخست روزنامه آرمان جلب توجه میکنه.
در یکی از این عکس ها در صفحه یک روزنامه آرمان انتقاد مشایی از احمدی نژاد مطرح شده. البته آقای مشایی گفته که احمدی نژاد انقدر از من تعریف کرده که من دچار مشکل شدم. آقای صادق زیبا کلام هم در عکس دیگر روزنامه آرمان گفته که هاشمی با حمایت اصلاح طلبان خواهد آمد. تیتر یک این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به مصوبه مجلس برای تحقیق و تفحص از 4 استانداری در ایران.
امروز به سراغ روزنامه رسالت هم رفتین آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه رسالت که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست در صفحه اول خودش ویترینی از کاندیداهای مختلف اصولگرایان رو نشون میده. 3 عکس از محسن رضایی، آقای علیرضا زاکانی و باقری لنکرانی منتشر کرده که هر 3 از کاندیداهای اصولگرایان هستند. در بالای صفحه هم حسن صبحانی و صادق واعظ‌زاده عکسشون چاپ شده که اونها هم 2 کاندیدای دیگر هستند و صفحه 1 روزنامه رسالت بیانگر اختلاف درونی در جناح حاکم هم میشه ارزیابی بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
به اتفاق حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم.
به دنبال استعفای یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، مسئولان این باشگاه مطالعه روی گزینه‌های رهبری تیم را همچنان ادامه می‌دهند. تا آخر وقت دیشب از 4 کاندیدای سرمربیگری 2 تن کنار گذاشته شدند و روی 2 نفر دیگر بحث ادامه داشت. به گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، مدیریت پرسپولیس با محمد مایلی کهن و مجید جلالی وارد مذاکره شده است. آنگونه که گزارش شده، شاید حتی این 2 نفر در کنار هم مسئولیت کادر فنی تیم را به عهده بگیرند. استعفای یحیی گل محمدی در پی شکست پرسپولیس در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران در برابر سپاهان صورت گرفته. گفته می شود اختلاف گل محمدی با یکی از پیشکسوتان تیم پرسپولیس نیز از علل این استعفا بوده است. همزمان با تغییر و تحول در تیم پرسپولیس، سرمربی اسبق این تیم علی دایی که 2 سالی است رهبری تیم راه آهن را به عهده گرفته، قرارداد خود را با راه آهن تجدید کرد. راه آهن در جدول لیگ برتر 9 است. به گزارش شبکه خبر صدا و سیما، روز چهارشنبه علی دایی پس از تجدید قرارداد با باشگاه راه آهن از فرصت مناسبی که در اختیارش گذاشته شده سخن گفت و آماده کردن تیم برای فصل آینده.
برخلاف 2 سالی که من اینجا بودم، الان این فرصت مناسب رو دارم که بتونم خودم تیممو با شرایطی که هست مثل بقیه تیمها خودمونو ببندیم.
قرارداد علی دایی با تیم راه آهن 1 ساله است، ولی صادق رئیسی کیا مدیرعامل باشگاه سخن از برنامه 5-6 ساله گفته و اینکه قصد دارد تیم را وارد لیگ قهرمانان آسیا کند. البته راه آهن در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با این نام وارد بازی‌ها نخواهد شد و نام سورینه برای آن انتخاب شده است. به دنبال لغو دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در امارات متحده عربی، فدراسیون فوتبال ایران در پی جایگزینی برای این مسابقه است. قرار بود عراق همزمان با ایران در امارات یک اردوی تدارکاتی برپا سازد و با ایران مسابقه دوستانه برگزار کند، ولی اردوی تدارکاتی عراق در امارات متحده لغو شد. ایران فعلا 1 بازی در روز اول خرداد ماه در مسقط با تیم ملی فوتبال عمان خواهد داشت. مسابقه های بین المللی کشتی آزاد جام تختی از امروز در تهران آغاز می شود. مسابقات امروز در 3 وزن خواهد بود و رقابت های 4 وزن دیگر فردا جمعه برگزار می شود. فقط 5 کشور به دعوت ایران برای شرکت در مسابقات جام تختی پاسخ مثبت داده و در مسابقات شرکت کردند که عبارتند از روسیه، گرجستان، آذربایجان، تاجیکستان و جمهوری داغستان. شب گذشته در لندن تیم‌های فوتبال تاتنهام و چلسی در بازی عقب افتاده خود از هفته 33 لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس زورشان به یکدیگر نرسید و 2-2 مساوی شدند. چلسی فعلا 3 است زیر دست منچستر یونایتد و منچستر سیتی و بالاتر از آرسنال و تاتنهام که 4 و 5 اند. و در اسپانیا تیم رئال مادرید یک پیروزی خانگی پرگل به دست آورد با نتیجه 6-2 در برابر مالاگا. رئال مادرید در مکان دوم جدول قرار دارد زیر دست پرچمدار لالیگا بارسلون که 8 امتیاز جلوتر است.
ساعت 7:30 است، موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. نامنویسی نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که از روز سه‌شنبه آغاز شده تا روز دوم شاهد ثبت نام 144 نفر بود. ثبت نام برای نامزدها روز شنبه پایان می‌یابد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران گفت انفجارها در غرب تهران برای از بین بردن مهمات از رده خارج شده بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر از امضای حکم تنفیذ رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران خودداری کرد. این حکم برای سومین بار به دفتر ریاست جمهوری فرستاده شده بود. 10 تن از زندانیان سیاسی اوین در اعتراض به ادامه حبس خود در سلول انفرادی دست به اعتصاب قضا زدند. خانواده این زندانیان روز دوشنبه نتوانستند با آنها ملاقات کنند. به گزارش رویترز، باقر اسدی دیپلمات بازداشت شده ایرانی نیز در بند انفرادی زندان اوین است. باقر اسدی از 22 اسفند گذشته در بازداشت به سر می‌برد. هادی خامنه‌ای برادر کوچکتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کسانی را که به گفته وی به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی حمله می‌کنند به تلاش برای از بین بردن جمهوری اسلامی متهم کرد. پیش از وی محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر آیت الله خامنه‌ای بدون ذکر نام هاشمی رفسنجانی وی را مجری طرح آمریکا در انتخابات خوانده بود. و خبر آخر این که علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنرانی در جمع دانشجویان از نحوه مذاکرات هسته‌ای ایران در دوره مدیریت حسن روحانی انتقاد کرد.
با سپاس از مراد ویسی که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی داریم درباره انتقادهای شخصیت‌های مختلف از جناح‌های مختلف از یکدیگر. آخرین نمونه این انتقادها انتقادهای معاون سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی از سیاست‌های سلف خود حسن روحانی است. بعد با فرج سرکویی همراه میشیم برای آگاهی از تازه‌های جهان فرهنگ و هنر و سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز و برای آگاهی از تازه‌های موسیقی و شنیدن اندکی موسیقی با بردیا افشین وعده داریم. پیامک‌های شما را هم در این بخش خواهیم خوند. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در حالی که به اذعان مسئولان جمهوری اسلامی سیاست‌گذاری مسائل هسته‌ای ایران بر عهده مقام رهبری یعنی آیت الله خامنه‌ای است، اما آنهایی که مذاکرات هسته‌ای را در سالهای اخیر پیش بردند یکدیگر را این روزها مورد انتقاد قرار می‌دهند. در تازه‌ترین این موارد، علی باقری معاون سعید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی سیاست‌های هسته‌ای حسن روحانی در دوران دبیری او بر این شورا را به چالش گرفته. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
همزمان با ثبت نام حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران برای انتخابات ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه، معاون سعید جلیلی ضمن انتقاد تند از حسن روحانی عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای او را در زمان دولت محمد خاتمی زیر سوال برد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه عملکرد و نتایج مذاکرات هسته‌ای دوران مربوط به حسن روحانی را به چالش کشید و رجعت به گذشته را امکان ناپذیر خواند. از آنجا که انتقاد علی باقری از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به دبیری حسن روحانی تنها ساعتی بعد از ثبت نام آقای روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری صورت گرفت، برخی تحلیلگران از جمله رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای لبه تیز این انتقادات هسته‌ای را متوجه برنامه انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری می‌دانند.
بدون تردید اظهارات آقای باقری در ارتباط با برنامه‌های انتخابات رئیس جمهوری هست و اعلام نامزدهای تازه. آقای روحانی روز گذشته ثبت نام کرده و امروز شایعه شرکت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات قوی‌تر از هر زمان دیگری است. اگر که آقای هاشمی به گود انتخابات وارد بشه، طبیعتاً سیاست‌های هست به ایران به سمتی خواهد رفت که زمان دبیری آقای حسن روحانی بود. بنابراین با سیاست‌هایی که الان شورای امنیت ملی در پیش گرفته کاملا متفاوت خواهد بود. اون چه که آقای باقری میگه یک نوع پیش‌داوری است برای توجیه موقعیت خودشون بعد از انتخابات رئیس جمهوری آینده که سرنوشتش هنوز روشن نیست.
علی باقری معاون کنونی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اظهاراتش در روز سه‌شنبه با زیر سوال بردن ماهیت مذاکرات در دوران حسن روحانی که در فاصله کمتر از 2 سال بین سال‌های 1382 و 1384 انجام شده، روند صورت گرفته در آن دوران را موجب وارد آوردن خدشه جدی به منافع و امنیت ملی کشور خوانده است. از آنجا که مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها در صحبت‌هایشان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول ترسیم سیاست‌های کلی نظام از جمله مسئله هسته‌ای معرفی کردند، حملات مذاکره کنندگان هسته‌ای کنونی علیه سیاست‌های تیم گفتگو کننده پیشین چه معنایی در بر دارد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در حالی که تصمیم گیر نهایی در مسائل هسته‌ای را رهبر جمهوری اسلامی می‌داند، ولی روند مذاکرات هسته‌ای را تا حدی تحت تأثیر دولت می‌خواند.
اونها در عمل به علت نزاع قدرت در داخل حاکمیت حتی چیزهایی که جنبه سری کارشون داره ندیده میگیرن و به انتقاد مستقیم از همدیگه میپردازن. هدایت پرونده اتمی ایران اگرچه در شورای امنیت ملی متمرکز هست، ولی هدایت کننده اصلی اون عملا بایستی که رهبر جمهوری اسلامی ایران باشه. البته دولت در روند این پرونده به علت ریاست اسمی رئیس جمهور در شورای امنیت ملی تاثیرگذاره، ولی تصمیم گیرنده نهایی که موافقت میکنه با روند این دیپلماسی رهبر جمهوری اسلامی است.
در 8 سال گذشته اصولگرایان و از جمله محمود احمدی نژاد از مذاکرات هسته‌ای در دوره حسن روحانی به تندی انتقاد کرده و این گروه مذاکره کننده و دولت خاتمی را به امتیاز دادن به غرب متهم کردند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده همین الان پیامکش رسید، نوشته مشکل پرسپولیس همان مشکل اصلی فوتبال ماست، یعنی سطح تکنیکی و تاکتیکی به علاوه سطح درک اغلب بازیکنان به اندازه سطح درآمدشان رشد پیدا نکرده. این نظر این شنونده است. شنونده ای برای ما نوشته که سلام و صبح بخیر خدمت شما همکاران و همکارانتان، لطفاً از شما خواهش میکنم بگویید که چرا هیچ خبری از خانم آزاده اسدی نیست و اصلا پیداشید. چند تا پیامک هم داشتیم برای گرفتن خبر از دیگر همکاران، همچنان که بارها به اطلاعاتون رسوندیم آزاده اسدی، الهه روانشاد و سایر همکاران در بخش های دیگه ساعت های دیگر برنامه های رادیو فردا برنامه اجرا میکنن، به ویژه در غروب ها از بعد از ظهر به بعد. اینه که حتما صداشون رو چنانچه شنونده برنامه های بعد از ظهر و غروب رادیو فردا باشید میشنوید. شنونده دیگری نوشته سلام بر تمامی کارکنان محترم رادیو فردا، چرا ایران در تمام اموراتش از کره شمالی تبعیت میکنه؟ شکنجه هایی که در زندان ها اونا انجام میشه عیناً دستاورد های خبری و اداره آگاهی ایران، ببخشید، عیناً در ستادهای خبری و اداری آگاهی ایران صورت میگیره، مانند آویزان کردن، لخت کردن در زیر سرما و غیره. شنونده دیگری هم نوشته آیا با انتصاب یه رئیس جمهور جدید که فرمایشیست، گرانی ها، بیکاری ها، تحریم ها، اعتیاد گسترده، بی‌عدالتی ها، محدودیت ها و خودفروشی برخی مادران برای تأمین زندگی فرزند خردسالشان بر اثر فقر و فساد وسیع ادارات حل خواهد شد؟ آیا تا مادامی که اصل ولایت فقیه باشد انتخاب رئیس جمهور خود فریبی نیست؟ با تشکر. اسم شنونده اقبال هست. بقیه پیامک ها رو در فرصت دیگری به اطلاعتون میرسونیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی روز. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، خبرهای فرهنگی رو با اجرای نمایشنامه یک بزرگداشت با شکوه که امروز به صحنه میره آغاز میکنید، مثل این که؟
بله، این نمایش رو آقای غلامرضا سلیمان تاش نوشته، آقای احمد امینی کارگردانی کرده و فرهاد عایش که بازیگر مشهوری است به عنوان مشاور کارگردان با کارگردان کار کرده. نمایش یک بزرگداشت با شکوه در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر امروز در به صحنه خواهد رفت. این یکی از نمایش‌های سومین جشنواره تئاتر تک نفر است. بنابراین یک نفرم در او بازی میکنه. داستانش هم داستان جالبی است. همونطور که از عنوان نمایش پیداست، مراسمی برگزار میشود که یکی از نمایشنامیسان مشهور بره سخنرانی بکنه. در واقع میخوان از او بزرگداشت بکنن، اما او قرار فقط چند دقیقه سخنرانی میکنه. سخنرانی او طول میکشه و او کنترل بر صحبت‌های خودش را دست میده و در نتیجه یک رازی رو، یک حقیقتی رو افشا میکنه که طبیعتاً دوست داریم که برن ببینن و لازم نیست که من بگم.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی از نقاشی‌های شهریار احمدی که فردا افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه در گالری اعتماد افتتاح خواهد شد. آقای شهریار احمدی بخشی از آثار نقاشی‌های خودشون رو از مجموعه‌های فنون کهن عشق بازی، معراج، فنون کهن کیمیا، کشتی نجات و بوسه ها ارائه کردن. ایشون میدونیم که به اصطلاح سبک نگارگری ایرانی رو، یک کتاب نگاری ایرانی رو با شیوه های مدرن تلفیق میکنن، همچنین این قلمگیری های ایرانی رو با اکریلیک روی بوم که بسیار سخت این کار کردن تلفیق میکنن. این نمایشگاهشون تا 31 اردیبهشت ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، داستان‌های شاهنامه همیشه منبع الهام بسیاری از شاهکارهای هنری ایران حتی پیش از مشروطه است و فردا قرار هست که نمایشگاه نقاشی در بزرگداشت فردوسی خالق این اثر ماندگار برپا بشه.
خب بله، شاهنامه می‌دونیم که منبع داستان‌ها، اساطیر و فرهنگ کهن ایرانی هست و تا پیش از مشروطه که نقاشی در ایران در واقع نقاشی پورتره ممنوع بود، بیشتر نگارگری میشد، در واقع تصویر سازی میشد و شاهنامه یکی از منابع بسیار بزرگ این کار بود. شاهنامه باشسنقوری میدونیم که یکی از مشهورترین و زیباترین آثار هنری دنیا هستش که داستانهای شاهنامه رو مصور میکردن و متاسفانه بعد از مشروطه، یا میشه گفتش که در به خصوص در دههای اخیر، در 30 سال گذشته، شاهنامه کمتر مورد استفاده نقاشان قرار گرفت که اون رو بازسازی بکنن یا با برداشت مدرن ارائه بدن، در حالی که غربیا با آثار خودشون کار میکنن. دولت هم از اون بر تلاش کرده که شاهنامه رو به تدریج حذف بکنه. میدونیم که مدتی هم از کتابهای درسی بعضی شعراشو حذف کرده بودن، اما بالاخره موفق نشدن. فردوسی رو نمیشه حذف کرد و همچنان بر جای میمونه. حالا نمایشگاهی از چند تا هنرمند هست در نگارخانه لاله که 30 تا هنرمند نقاش و مجسمه ساز که بر اساس اساطیر و مضامین شاهنامه، البته با تلفیق با شیوه های نو و فضای نو، کوشیدن یک برداشت معاصر از شاهنامه ارائه بدن که بسیار نمایشگاه جالبی. 35 اثر ارائه خواهد شد. بعضی از نقاشان بسیار مشهور مثل هانی بلال خاص که بزرگترین نقاشان ما بود، آقای یعقوب امام پیچ، محمد رضا فیروزی و دیگران این آثارشون ارائه میشه و این نمایشگاه دیدنی است واقعا.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
من از شما متشکرم. تا برنامه دارم.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق صفحات روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه بهار شروع می‌کنید و حرفای علی اکبر حیدری‌فر، متهم ردیف دوم پرونده جنایت کهریزک.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه بهار گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که علی اکبر حیدری‌فر، متهم ردیف دوم پرونده جنایات بازداشتگاه کهریزک در سال 88، روز گذشته اعلام کرد که بازداشتگاه کهریزک همچنان فعال هست و متهم میپذیره. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، آقای حیدری‌فر گفته که بازداشتگاه کهریزک در حال حاضر با عنوان بازداشتگاه سروش 111 فعالیت میکنه و همچنان نیروی انتظامی نظامی و دستگاه های دیگر افرادی رو که بازداشت میکنن به این بازداشتگاه اعزام میکنن. ایشون در این حال اظهارات روز گذشته سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران رو که در دادگاه جنایات کهریزک شهادت داده بود و گفته بود که بازداشتگاه کهریزک غیر قانونی هست زیر سوال برده و گفته اگر این بازداشتگاه غیر قانونی هست چطور هنوز در حال فعالیت هست، چون آقای خامنه‌ای هم به نوشته روزنامه بهار و پیشتر هم روزنامه های دیگر در سال 88 دست کم به ظاهر اعلام کردند که دستور داده و دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک رو صادر کردن. روزنامه بهار نوشته که همچنان این بازداشتگاه فعال هست. نکته دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که وکیل مدافع ستار بهشتی اعلام کرده که اطلاعی از تشکیل کمیسیون پزشکی در پرونده موکل خودش نداره. خبر مربوط به کشته شدن ستار بهشتی به بلاگ نویس که در بازداشتگاه دیگر غیر از کهریزک کشته شد در همین سال 91 نشون میده که بازداشتگاه کهریزک تنها یک نمونه از این بازداشتگاه ها بوده که اسرار اون فاش شده و شمار بازداشتگاه هایی که جنایت های مشابه کهریزک در اون رخ میده بیشتر هست.
روزنامه شرق درباره تماس های مشکوک با نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات شوراها نوشته.
روزنامه شرق گزارش داده که به رغم اینکه از دو سه روز پیش اخباری منتشر شده بود مبنی بر این که کاندیداهای اصلاح طلب شورای شهر در تهران و دیگر استانهای کشور رد صلاحیت شدند و از سوی نهادهای احضار شدند و به اونها فشارهایی وارد شده، اما روز گذشته این خبر به طور رسمی در مجلس شورای اسلامی تایید شد، چرا که آقای علیرضا تابش در مجلس شورای اسلامی طی نطقی که داشته به نوشته روزنامه شرق به طور رسمی گفته که برخی از نهادها با کاندیداهای اصلاح طلب شورای شهر تماس گرفتن و به اونها گفتن که شما باید برید داوطلبانه از نامزدی شورای شهر استعفا بدید وگرنه ما شما رو رد صلاحیت میکنیم. ایشون از رئیس مجلس خواسته که به این موضوع رسیدگی بکنه و دستور رسیدگی به هیئت مرکزی نظارت رو صادر بکنه. اما همزمان آقای حسین طلا که پیشتر در سال 88 فرماندار تهران بود و در حال حاضر رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هست، به روزنامه شهر گفته که هیچ ایرادی نداره و این یه کار خیر بوده که افرادی خواستن پیشاپیش از رد صلاحیت دیگران جلوگیری بکنن، به اونها اطلاع دادن که شما خودتون منصرف بشین.
مخالفان و موافقان هاشمی رفسنجانی در مجلس صفکشی کردند. این عنوان مطلبی است در اعتماد و کیهان.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه اعتماد گزارش داده که شماری از نمایندگان مجلس که از طرفداران آقای مصباح یزدی هستند همچنان مشغول جمع‌آوری نامه علیه هاشمی رفسنجانی هستند. به نوشته روزنامه اعتماد این نمایندگان گفتند که شمار امضا کنندگان این نامه در مجلس به 150 نفر رسیده، اما روزنامه اعتماد همزمان گزارش داده از نمایندگانی مثل آقای ایرج ندیمی نماینده لاهیجان که شمار درست این امضا کنندگان این نامه کمتر هست. ایشون گفته من در صفحه اول این نامه فقط 20 تا 30 امضا دیدم و خودم هم اون رو امضا نکردم. روزنامه کیهان هم همزمان خبر داده که همسر آقای هاشمی رفسنجانی عفت مرعشی 4 روز پیش در حاشیه دادگاه فرزندش مهدی هاشمی گفته که انتخابات در ایران وجود نداره و روزنامه کیهان اظهارات ایشون رو حاشیه‌ای بر انتخابات توصیف کرده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از توضیحاتتون.
من هم متشکرم آقای حسین.
خب یکی دو تا پیامک دیگه به دستمون رسیده. البته بله، شنوندهی به نام شقایق نوشته نسل جوان دچار فقر آهن و انواع ویتامین ها شده، تمام چهره ها افسرده و رنگ پریده شده، نسل جوان مظلوم است. شنونده دیگری نوشته 10 کیلو برنج بهت میدن 70,000 تومان، یه روغن مایه یه لیتری 15,000 تومان، به خدا خسته شدیم. شنونده دیگری نوشته جناب آقای خامنه‌ای سلام، من همسر یک سردار شهید هستم، سالهاست که فاقد مسکنم، از خانه به دوشی و آوارگی خسته شدم، همسرم وعده قطع زمینی در باغ بهشت به من داده، میخواهم آن را با یک سرپناه در این دنیا معاوضه کنم. از آنجایی که جنابعالی فردی هستید بسیار معتقد به خدا و روز قیامت و غنی و ثروتمند، آیا حاضرید این ملک را از من خریداری کنید؟ شنونده دیگری نوشته: شرکت در انتخابات به معنای تایید کلیت نظام و ادامه وضعیت فلاکتبار فعلی است. بقیه پیامک های شما رو در بخش سوم صبحانه با خبر، یعنی بین ساعت 8 تا 8:30 می‌خوایم خون. فعلا موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از تازه های موسیقی برای ما چه داره و چه قطعات از موسیقی برامون انتخاب کرده.
صبح بخیر، امیدوارم پنج شنبه خوبی را شروع کرده باشید. راجع به کنسرت هایی که امروز و فردا تو این آخر هفته در ایران برگزار میشن حرف میزنم که شاید یکی از اونها در نزدیکی شما باشه و نخواهید اون رو از دست بدید. همون جوری هم که دیروز صبح گفتم، این روزهای بهاری فضای موسیقی ایرانی داغ داغه، چرا که در این اردیبهشت ماه برخلاف ماه فروردین اجراهای زیادی در سبکهای مختلف برگزار میشه. با کنسرت موسیقی پاپ شروع میکنم. امروز بهنام صفوی در جزیره کیش کنسرت داره، مانی رهنما در تالار ایوان شمس تهران که این کنسرتی خیری است، و سیروان خسروی در نمایشگاه بین المللی تهران در سالن میلاد. به غیر از اینها سیمین قانم برای روز دوم در تالار وحدت اجرایی رو برای بانوان برگزار میکنه. خواننده محبوب و کهنه کار ایرانی فردا برای سومین و آخرین شب در همین سالن باز هم به روی صحنه میره و آثار تازه‌اش رو در کنار آثار برجسته و قدیمیش مثل گل گلدون اجرا میکنه.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم
از اجرای موسیقی کلاسیک. امشب و فردا کوارتت زهی اروند به روی صحنه میره. گروه چهار نفره زهی اروند سال پیش با کنار هم قرار گرفتن نگار افاضل، امیر یاورچی، بابک کوهستانی و آیدین احمدی نژاد تشکیل شده. این کوارتت زهی امشب آثار آهنگسازان برجسته جهان رو اجرا میکنه، از جمله اپوس 18 شماره 4 در دومینور اثری از بتهوون. اما به نظر میاد کنسرت های موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی تعدادشون در این یکی دو روز زیادتر از کنسرت های سبک های دیگه است. چند گروه از دیشب اجراهای خودشون رو آغاز کردن، امروز و فردا هم به روی صحنه میرن، از جمله وحید تاج به همراه گروه چاوش در شهر بهبهان، گروه وزیری به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی در تالار وحدت تهران، گروه فاخته در شهر تنکابن و به غیر از این هنرمندان دیگه هم از امروز به روی صحنه میرن. گروه وصل یار از امروز اجراهای 10 روزه‌اش رو در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران آغاز میکنه. استاد محمد رضا لطفی در ادامه تور سراسری اجراهاش در شهرستانها به اهواز رفته و امروز به روی صحنه میره. البته اگه اهوازی ها بلیت کنسرت امروز رو نتونستن بگیرن میتونن برای کنسرت فردا اقدام بکنن. این رو هم اضافه کنم یک شنبه همین هفته آلبومی از محمد رضا لطفی، این نوازنده برجسته 66 ساله ساز سه‌تار منتشر شده، آلبومی به نام هنر بداهه نوازی که قطعاتی از اجرای تابستون گذشته لطفی رو در تالار ملک شهر اصفهان در خودش گنجونده. لطفی این آلبوم رو به استاد حسن کسایی، هنرمند برجسته موسیقی ایران و اهل اصفهان تقدیم کرده که سال گذشته از دنیا رفت. از موسیقی مناطق و نواحی ایران، گروه رستاگ اجراهای 2 روزه‌اش را در تهران و سالن همایش‌های برج میلاد این شهر شروع می‌کند. رستاگ گروهی موفقه که موسیقی مناطق ایران رو از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب بازسازی می‌کند. تا حالا 3 آلبوم منتشر کرده که آخرین اون در آستانه نوروز امسال به بازار اومد، آلبومی به نام سرنای نوروز که مثل بقیه مجموعه آهنگ‌های گروه با استقبال گرمی روبرو شده. با هم به قطعه بارون از آلبوم دوم گروه گوش میدیم.
گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو شو اول بهارا سوقه کشت کارا شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو
گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو
اما به غیر از این گروه کامکارها امروز و فردا در شهر کرد به روی صحنه میرن. کامکارها پیشتر قرار بود 5 و 6 اردیبهشت ماه در شیراز اجرا داشته باشن، اما این کنسرت لغو شد تا اولین کنسرت امسالشون رو در شهر کرد برگزار کنن. گروه کامکارها، این گروه برجسته، مثل همیشه از موسیقی نواحی ایران زمین، موسیقی سرزمین کردستان رو اجرا میکنه. گروهی متشکل از برترین نوازندگان ایران که همگی از خانواده هنرمند کامکارند، البته به سرپرستی هوشنگ کامکار.
در در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، ولی نه صبحانه با خبر، چون صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره از طریق رادیو.